بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بالجمله خوندین دیگه، بله؟ و بالجمله فلیس فی صحیحت تعرض لصورت کیل شیء اولا قبل البیع ثم العقد علیه و تصرف فیه بالنقل و تحویل و ان بیعه ثانیا بعد التصرف هل یحتاج الى کیل جدید لقبض البیع الاول لا اشتراط معلومیت المبیع فی البیع الثانی ام لا. بل لیس فی کلام المتعرضین لبیع ما لم یقبض تعرض لهذه الصوره. القول فی وجوب القبض مسئله یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الاخر بالبیع لاقتضاء العقد لذلک، فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض فالأقوى إجبارهما معا وفاقا للمحكي عن السرائر والشرائع وكتب العلامة والإيزاه والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرهما وعن ظاهر التنقيح الإجماع عليه لما فی التذکره من ان کل منهما قد وجب له حق علی صاحبه و عن الخلاف انه یجبر البایع اولا علی تسلیم المبیع ثم یجبر المشتری علی تسلیم الثمن. بحث در این بود که اگر چنانچه قبل از بیع جنس را کیل کرد ثم این جنس را خرید و خواست در معامله دوم بفروشد آیا کیل جدیدی هم لازم هست یا کیل جدیدی لازم نیست؟ برای لزوم کیل جدید به اون روایت خالد تمسک کرده بودند که شیخ فرمودند مراد روایت این نیست که شما ادعا می کنید، بلکه روایت اصلاً به این مسئله کاری نداره. روایت عرض می شود که خالد میخواد اون صورتی را بگوید که کسی جنسی را مکایلتن خریده است، ثم میخواد این جنسی را که مکایلتن خریده است قبض بکنه. آیا در قبضش احتیاج به کیل هست یا احتیاج به کیل نیست؟ یا میخواد به صورت بیع غیر تولیه بفروشد. اگر خواست به صورت بیع تولیه بفروشد آیا برای تحقق قبض اول کیل شرط هست یا همون مکایله کفایت میکنه؟ اونچه از روایت استفاده میشود این است که چون در معامله اول مکایلتن فروخته شده است، کیلو عرض می شود که وزن خارجی انجام نگرفته است، اگر بخواد به عنوان بیع تولیه بفروشد بله، بایع که مشتری اول باشد احتیاج به کیل کردن ندارد، مشتری دوم که کیل کرد کفایت می کنه. اما اگر خواست به صورت مرابحه بفروشد، چون تا معامله اول تمام نشده باشد معامله دوم درست نیست، تا قبض و اقباض انجام نگرفته باشد معامله دوم درست نیست، بنابراین برای تحقق معامله اول به عنوان قبض ما به کیل احتیاج داریم و مکایله کافی نیست، بنا بگذاریم که جنسی کیلش این است و وزنش این است، این حرف دردی را به عنوان قبض اصلاح نمی کند. پس اصلا متعرض اون صورت نیست که اگر چیزی را خرید و بعد خواست بفروشد و هنوز وزنش معین نیست، آیا قبضی که موجب معلومیت مبیع هست کافی هست یا کافی نیست؟ اصلا مسئله در این جهت بحثی نداره. این دو خط تا عنایت بفرمایید. و بل جمله فلیسف صحیحه در این روایت لیس تعرضون لصورت کیل شیء اولا قبل البیع ثم العقد علیه و تصرفیه بالنقل و تحویل و ان بیعه ثانیا بعد التصرف هل یحتاج الی کیل جدید. اصلا مسئله متعرض اینجا نیست که قبل از بیع چیزی را کیل کرده باشن یا کیل بخشید خلافی از کردم مسئله اصلا متعرض این صورت است که اگر چنانچه چیزی را فلیسف صحیحه در این روایت صحیحه لیس تعرضون رسولت کیل شی، نمیخواد بگد ما اگر چنانچه چیزی را قبل از بی کیل کردیم ثم العقد علیه بعدن روی اون مکیل عقدی واقع کردیم و این جنس را تحویل و تحول درش ایجاد کردیم، اگر خواستیم مجددن بفروشیم و ثانیاً بفروشیم، آیا این فروش ثانی احتیاج به قبض جدید دارد تا قبض برای بیع اول محقق بشه؟ چون قبض مکیل به کیل بود دیگه، متعرضه این نیست که بخواد بگد اگر چیزی قبلاً کیلش معین بود و ما خواستیم بعد بفروشیم برای تحقق قبض بیع اول آیا به کیل جدیدی محتاج هستیم یا نه. مسئله اصلا متعرض این نیست. لیس فی صحیحت تعرضون در این که هل یحتاج الی کیل جدید، آیا این مکیل احتیاج به کیل جدید دارد یا نه. کیل جدید برای چی؟ برای این که معامله اول تمام بشه و معامله اول با قبض تمام میشه و فرضم این است که قبض مکیل به کیل است، آیا محتاج به کیل جدید هست لقبض البیع الاول یا محتاج نیست؟ مسئله اصلا متعرض این صورت نیست، بلکه مسئله متعرض این است که اگر چیزی را مکایلتن فروختن، یعنی بنا گذاشتن بر این که کیلش اینقدره، چیزی را که مکایلتن فروختن اگر مرابحتن بخوان بفروشن، این احتیاج به کیل دارد قبل از فروش. اما اگر به عنوان بیع تولیه بفروشن، بین معامله اول و معامله دوم کیل جدیدی لازم نیست، چون مشتری ثانی وقتی خواست جنس را تحویل بگیرد خود به خود می کشد کیل می کند و همون کیلی که مشتری ثانی انجام می دهد کفایت می کنه. لا لاشتراط معلومیت المبی، این که ما می گوییم احتیاج به کیل هست، نه از باب این که می خواهیم مبی معین بشود فی البیع الثانی ام لا، بلکه لیس فی کلام المتعرضین لبیع ما لم یقبض، اون کسانی که متعرض شده اند فروش مکیلی که لم یقبض، گفته اند اگر چنانچه تولیه باشد حکمش این و اگر غیر تولیه باشد حکمش اون، اینها اصلا متعرض این صورت نشده اند، یعنی صورتی که قبل البیع کشیده باشند و بعدن روی اون کشیدن فروخته باشن، حالا بخواد به دیگری بفروشد، این آیا احتیاج به قبض هست برای خاطر معلومیت المبی یا احتیاج نیست، اصلا متعرض این صورت نشده هن. خب در باب بی ما یک سلسله احکامی داریم که این احکام احکام وضعی است. یک سلسله احکام هم داریم، احکام تکلیفی، بی که انجام گرفت، یک سلسله احکام وضعی بر بای یا مشتری عرض می شود که بار می شود. از جمله احکامی که بار می شود، زمان تا مادامی که جنس را تحویل نداده است به عهده بایعه، بعد از آنی که تحویل داد به عهده مشتری است، ضامن بودن و درک به عهده بودن، این حکم وضعی است. یک سلسله احکام تکلیفی هم بر بایع و مشتری بار می شود، از جمله وجوب وفای به عقد، انسان باید به عقدش وفا کند. یکی از احکام تکلیفیه‌ای که هم متعرض است به بایع و هم متعرض که شامل حال مشتری می شود، یکی از احکام وجوب القبض، یعنی اگر بنده چیزی را از شما خریدم، بر شما فروشنده واجب است مثمن را به من بدید، بر من خریدار هم واجب است ثمن را به شما بدم. قبض و اقباض ثمن و مثمن علا کل من المتبایعین، این واجبه. منتها بین فقها اختلافه که آیا تقابض باید باشه، با یک دست بدهم و با دست دیگری بگیرم، اینجوری باید باشه که اگر هر کدام از ما از دادن امتناع ورزیدیم تا اون یکی تحویل بده، اونم بگه تا تو تحویل ندی تحویل ندهد، اینجا برن پیش حاکم شهر و حاکم شهر این دو را مکلف کند و مجبور کند به تقابض. آیا اینجوری است؟ یا بگیم نه، اصلا مقتضای بی و ماهیت بی اقتضا می کند که اولا و به ذات بایع مبیع را تحویل بده و ثانیا مشتری ثمن را تحویل بدهد، تقابض واجب نیست. اون چه واجب است دادن مثمن و گرفتن عرض شود که ثمن. اون چه بین فقها مشهوره که صاحب تنقیح حتی ادعای اجماع کرده است، این که تقابض واجبه، یعنی بایع باید مثمن را بدهد و در همون حال مشتری هم باید ثمن را بدهد. اما مرحوم شیخ در خلاف در مقابل فتوای مشهور ایستاده است و فرموده است بر بایع اقباض المبیع واجبه و بر مشتری بعد از آنی که مبیع را تحویل گرفت تحویل دادن ثمن واجبه. چرا؟ میگن برای اینکه اصلا حقیقت بیع یعنی همین، بیع در واقع یعنی دادن و گرفتن، حقیقت بیع تقابض نیست. اون چه از بیع استفاده می شود تقابض نیست، اون چه استفاده می شود دادن مبیع است و گرفتن ثمن. شاهد ما بر این مطلب این که در باب بیع ما عوض داریم و معوض داریم. به مبیع میگوین عوض، ببخشید، به مبیع میگوین معوض و به ثمن میگوین چی؟ عوض. در حالی که اگر هر دوی اینها رکن معامله بودن، هر دو باید معوض باشن، باید بگیم مبادله معوضین، معوض به معوض، هر کدامی از جهتی معوضن و از جهتی عوض. این که به یکی میگوین معوض و به دیگری میگوین عوض، به یکی میگوین جوهر به دیگری میگوین عرض، به یکی میگوین جنس به دیگری میگوین قیمت، معلوم میشد اونی که عنوان قیمت برش باره، اونی که عنوان عرض برش باره، اونی که عنوان عوض برش باره در درجه بعد هست. در واقع بایع لا یستحق الا عوض اون چیزی را که داده است، پس اولا باید مثمن را بدهد تا استحقاق عوض را پیدا بکند، این اولا. و ثانیا اگر به عرف مراجعه کنیم میبینیم عرف قبیح میشمارد اگر کسی چیزی را به کسی فروخت تا معوض را نداده است بیاد مطالبه عوض بکنه. مطالبه عوض در وقتی است که معوض داده شده باشد. این فتوای شیخ. اما شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید حق با مشهوره، حق این است که هیچ کدام از دیگری تقدم و تأخر ندارند. بالاخره ما در معامله 4 رکن اساسی داریم، یکی بایع و یکی مشتری و یکی مبیع و یکی ثمن. هیچ کدام بر دیگری حق تقدم ندارند. بالاخره به همون اندازه که مثمن در تحقق معامله مدخلیت دارد، به همون اندازه هم ثمن مدخلیت دارد. عرض کنم که این خلاصه حرفش. منتها تمام این حرفها در صورتی است که هر دوی اینها اطمینان از گرفتن اون حق خودشون را داشته باشند. لجبازیشون بر سر این است که اون میگه تا تو ندی من نمیدم، اونم میگه تا تو ندی من نمیدم. اما اگر این بابا به این آقای خریدار اطمینان نداره، شاید اگر مثمن را به او تحویل داد ثمن را بهش نده. اگر اطمینان به تحویل گرفتن ثمن نداشته باشد، میتواند مثمن را به عنوان گرو پیش خودش نگه دارد تا این که ثمن را از مشتری دریافت بکنه. پس این که ما میگوییم بر هر دوی اینها همزمان تقابض واجب است، در صورتی است که هر دو به هم از این نظر اطمینان داشته باشند که اگر من کالا را تحویل دادم، از طرف هم کالا را تحویل میگیره. و باز این حرف که تقابض واجب است در جایی است که احد العوضین مؤجل نباشه، و الا اگر یکی از دو عوض مؤجل باشه و دیگری نقد باشد، خب معنای این که اون طرف نقد است این که بنده الان باید به شما تحویل بدم، شما رو ملزم نکردم که ثمن را الان به من تحویل بدی، من جنس را به شما نسیتا فروختم. یعنی مبیعش الان نقده، ثمنش نسیه است دیگه. پس این که میگوییم تقابض واجبه، اولا جاییست که هر دو عوض حال باشه، هیچ کدام از اینها مؤجل نباشه، و ثانیاً جاییست که هر دوی اینها نسبت به هم اطمینان داشته باشن، و الا اگر یکی از این دو اطمینان نداشته باشد، در این صورت میتواند مال را پیش خودش نگه دارد تا به حقش برسه. و باز این که تقابض میگیم بر هر دو واجب است، در صورتی است که هر دو بگوین اگر دادی میدهم، اما اگر یکی از این دو نفر گفت بنده شما کالای خودتم به من تحویل بدی، بنده به شما تحویل نمیدهم، اینجا هم تحویل دادن بر من واجب نیست. پس یک تکلیف مطلق به عهده بایع نیامده است که بر بایع تحویل دادن مبیع مطلقا واجب باشد، چه مشتری به وظیفه‌اش عمل بکند چه به وظیفه‌اش عمل نکند. برای این که اینجا 2 التزام در کار هست، یک التزام بر له مشتری است و یک التزام بر علیه بایع، و به هر دوی اینها بایع ملتزم شده است. عقدش هم مشتری، بایع ملتزم شده است جنس را تحویل بدهد، از اون طرف ملتزم هم کرده از مشتری را که اگر شما ثمن را تحویل ندادی، تحویل دادن مثمن بر من واجب نباشه. چون حقیقت الزام و التزام این است، تمام این حرفا در صورتی است که اگر تحویل و تحول خارجی صورت گرفت، قبض و اقباض انجام بگیره. القول فی وجوب القبض. مسئلتون، یجب علی کل من المتبایعین بر هر کدام از متبایعین یجب تسلیم و مستحقه الاخر، اون چرا که دیگری مستحق شده است باید به اون تحویل بده، اون چرا که استحقاق پیدا کرده است از راه بی، لاقتضاء العقد لذلک، چون عقد معناش اینه. فان قال کل منهما، اگر بایع و مشتری هر دو بگوین لا ادفع حتی اقبض، بنده کالای خودم را نمی دهم تا کالا را از شما تا عوض را از شما قبض کنم، اگر اینجوری گفتن فالاقوا اجبارهما معا، اقوا پیش ما که شیخ هستیم این است که هر دو را باید مجبور کرد، نه احدهما را اولا و دیگری را ثانیا. فالاقوا اجبارهما معا وفاقا للمحکی عن السرائر و الشرایع و کتب العلامه و الایضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها. در تمام این کتب فتوا این است که اجبار هر دو جایزه و بر هر دو قبض و اقباض واجبه، بلکه و عن ظاهر تنقیح، تنقیح آمده از فرموده است الاجماع علیه، ما اجماع داریم که می شود هر دو را اجبار کرد و قبض و اقباض همزمان بر هر دو واجب است. چرا؟ لما فت تذکره، دلیل این که بر هر دو واجب است اون چیزی است که علامه در تذکره فرموده، من ان کل منهما قد وجب له حق على صاحبه، هر کدام حقی از برای او بر صاحبش واجب شده است دیگه، یعنی بر بایع حقی بر صاحبش و بر مشتری هم حقی بر صاحبش. حقی را که بایع بر صاحبش داره چیه اون حق؟ حقی که بر بایع به گردن مشتری ثابت شده است تحویل ثمن، و حقی که بر مشتری به گردن بایع و بر علیه بایع ثابت شده است چیه؟ تحویل مثمن. پس برای هر کدام از این دو نفر حقی به گردن صاحبش ثابت شده است دیگه، که همون گرفتن اون عوض باشد از او. و عن الخلاف انه یجبر البایع اولا، شیخ در خلاف فرموده است نه هر دو را اجبار نمی کنیم، بلکه اولا بایع را اجبار می کنیم علی تسلیم المبیع، ثم یجبر المشتری علی تسلیم الثمن. حالا در این جهت هم فرقی نیست که ثمن عین باشد، جزئی خارجی باشد، یا ثمن ثمن کلی باشد. ثمن کلی هم باشد اول باید مثمن را تحویل بدیم، بعد به مشتری بگیم یالا این کلی را عین خارجیش بکن و تحویل طرف بده. پس سوا اون کان عینن جزئیان خارجیان، یا اینکه در ذمه این آقای مشتری باشد. چرا؟ لأن الثمن انما یستحق علی المبیع، این ثمن قیمت مبیعه و نرخ مبیعه، پس چه وقت مستحق می شود برای بایع؟ بعد از آنی که مبیع به دست این آقای مشتری آمده باشد. لأن الثمن انما یستحق، ثمن مستحق واقع می شود در مقابل مبیع، چون مبیع را داده است استحقاق به ثمن پیدا می کند. فیجب اولا تسلیم المبیع، پس اول باید مبیع را تسلیم بکند، لیستحق به ثمن، تا با این پرداختن استحقاق نسبت به ثمن پیدا بکند. از کجا میگید که ثمن حقی است از راه مبیع حاصل می شود؟ ولعل وجهه و شاید وجه این مطلب دعوا انصراف اطلاق العقد الى ذالک. اصلا عقد معناش این است که مبیع را میدهد تا در مقابل چی بگیره؟ تا در مقابل ثمن بگیرد. اصلا اطلاق عقد انصرافش به همینه که دادن مبیع و پس گرفتن ثمن. دعوا انصراف اطلاق العقد الى ذالک. ولذا استقر العرف الى تسمیت ثمن عوضا. و چون عقد منصرف است به این معنا که ثمن در مقابل مسمن داده می شود، چون منصرف عقد این است ولذا عرف اصلا ثمن را اسمش را چی گذاشته؟ اسمش را عوض گذاشته است دیگه، الا تسمیت ثمن عوضن. و عوض همیشه اول آدم معوض را میدهد بعد عوض را میگیره. و قیمتن اسم قیمت روی او گذاردن، اسم عروض روی او گذاردن، و جنسی را که میفروشیم بهش میگن جوهر. عرض شود که و همچنین ولذا یقبهون، چون این عوض است، چون این قیمت است، چون این در مقابل مسمن هست، ولذا یقبهون، عرف و عقلا تقبیح می کنند مطالبت الثمن قبل دفع المبیع. تا طرف مبیع را تحویل نداده بخواد ثمن را مطالبه کند، این کارش رو تقبیح می کنند کما یقبهون مطالبت الاجره. در باب اجاره قبل از کار کردن کارگر بیاد مطالبه اجرت بکند، این چیه؟ قبیحه. یا قبل از آنی که خانه را تحویل طرف بدهد بیاد مطالبه اجرت بکند، قبیح هست دیگه. ولذا یقبهونه مطالبه عرشبت که سمن را قبل از مبی، کما یقبهونه مطالبت الاجرت قبل العمل، یا مطالبت الاجرته قبل دفع العین المستاجرته الال مستاجر. ول اقوا ما علیه الاکثر. خب این فتوای شیخه، ولی ما میگیم که همون فتوای اولی درسته که قبض و اقباض باید همزمان صورت بگیره و هر دو را با هم باید اجبار بکنیم، نه اولا بایع رو. ثم ان ظاهر جماعتن، این که ما گفتیم هر دو را می شود اجبار کرد و بر هر دو واجب است قبض و اقباض، محل خلاف در جایی است که هر دو از تحویل گرفتن عوض جنسشون خیالشون راحت باشه، مطمئن باشن. ثم ان ظاهر جماعت ان محل الخلاف فی هذه المساله بین الخاصه والعامه، اونی که اختلاف هست، ما لو کان کل منهما بازلن، هر دو واقعا تصمیم تحویل دادن دارن اما لجبازی میکنن، و تشاح فی البدعه، اینها در بدعه و در تسلیم تشاح دارن، میگه تو اول تسلیم کن، اون میگه تو اول تسلیم کن. اما اگر اینطور نباشه بلکه یکی از اینها از بذل امتناع ورزید، لا ما ازم تنع احدهما عن البذل، اگر یکی امتناع ورزید دیگه لازم نیست طرف جنس را به این آقای ممتنع تحویل بده. شیخ در مبسوط فرموده بعد اختیارهی اولا اجبارهما معن، بعد از آنی که در مبسوط با مشهور هم عقیده شده و بر خلاف خلاف فتوا داده، گفته هر دو را می شود اجبار کرد، بعد از اختیارش اولا اجبارهما معن علی التقابض، ثم الحکم، بعدن اینجوری حکم فرموده به ان تقدیم البایع فی الاجبار اولا، ما اگر بایع را بگیم اولا باید اجبار کرد، این اولاست از این که هر دو را اجبار بکنیم. بعدن شیخ اینجوری فرموده قال هازا، ازا این که میگیم هر دو یا بایع فقط، هازا ازا کان کل من هما بازلا، هر دو آماده تحویل دادن باشن. اما ازا کان احد هما غیر بازل اصلا، اما اگر یکی از این دو بازل نباشد، و قال الله اسلم ما علیه، گفت بنده که تحویل نمی دهم، اجبره الحاکم علی البذل، حاکم میگه باید بذل بکنی. فاذا حصل البذل، اگر بذل حاصل شد، حالا بذل حاصل شد یا بذل فعلی به حاکم شرط یا آمادگی بذل، چون هنوز بذل پیش اون طرف معامله حاصل نشده. فاذا حصل البذل عند الحاکم، یا اذا عرشبت که تمکنه و ازا تسلم من البعض، گفت باز اختلاف حاصل میشه. فی ان ایهما یدفع هاز، کدوم یکی اول باید بدهن، بایه یا مشتری؟ حالا میخواد بایه همون ممتنع باشه، میخواد غیر ممتنع باشه. پس این بذلی که اینجا میگن یا اراده بذل است، اگر بذل به طرف معامله مراد باشه، یا بذل الالحاکم هست. هازا ازا کان موسرا، اینا در وقتیست که طرف معامله پولدار باشه، قادرن علا احزار سمن، بتوند سمن را نقدش بکنه. اما فا این کان موسرن کان للبایع الفسخ، بایع میتواند فسخ بکند و رجوع و الا این ماله، این مالش رو بردارد، مثل مفلس. مفلس وقتی من جنسی را به او فروخته بودم ولو نسیتن و مفلس شده بود، این مال من که باشه، من به این مالم از سایه طلبکارها چی هستم؟ اولا و احق هستم. انتها حرف مرحوم شیخ در مبسوط. و قال فی تذکره، در تذکره فرموده است توهم قومون ان الخلاف بالاداعت و تسلیم خلافون. این ان الخلاف فی البداعت خلافون، یعنی منشأ اختلاف در این که چه کسی عرض می شود که تسلیم بکند و چه کسی تسلیم نکند، منشأ این اختلاف این اختلافه. پس این که بعضی ها اختلاف کرده اند آیا بایع باید بدعه به تسلیم بکند یا هر دو باید تحویل و تحول بکنند، این اختلاف در بدع و تسلیم منشأش یک اختلاف دیگره، این اختلافی که اینجا میخونیم. ان الخلاف فی البداعت بالتسلیم، این خلاف ینشأ از خلافی که فی ان البایع هل له حق الحبس، آیا بایع حق الحبس دارد ام لا. اگر بایع حق الحبس داشت، پس می تواند تحویل ندهد تا تحویل بگیره. ان قلنا به وجوب البدعت للبا، عرشبت که خب اون وقت فرموده است منشأش اینه، آیا حق الحبس برای بایع هست یا نی. فرموده ان قلنا به وجوب البدعت للبایع، اگر ما قائل به وجوب ابتدا از ناحیه بایع شدیم، پس دیگه اختلاف در این که للبایع حق الحبس یا لیس له حق الحبس، این اختلاف درست است یا نادرست؟ بله، اگر ما گفتیم که بر بایع واجب است ابتداعا تحویل بده، اختلاف در این که آیا بایع حق الحبس دارد یا ندارد، این درست است یا نادرست؟ دیگه نادرسته دیگه. چرا نادرسته؟ برای این که حق الحبس نداشت دیگه. دقت فرمودید، ان قلنا به وجوب البدعت للبایع فلیس له حبس المبیع الا استیفاء الثمن، اما و ان لم نقل به وجوب البدعت للبایع فله ذلک، اون میتواند امتناع بورزد تا تحویل بگیره یا حاکم هر دوی اینها رو اجبار بکنه. و نازع اکثر شافعیت فی، اکثر شافعیه در این که آیا بایع حق امتناع دارد یا ندارد و کدوم یکی باید ابتدا بکنن به دفع، بر سر این مسئله خلاف دارن و خالف اکثر الشافعیت فی و قالوا هذا الخلاف. بعدم گفته ان این که آیا بر هر دو واجب است یا بر بایع واجب است، هذا الخلاف مختص بما اذا کان النزاع هما فی مجرد البدعه. اختلافی نیست که کی اولا شروع بکند بدادن. و کان کل منهما یبذل ما علیه، هر کدام اون چه به گردنش هست میپردازد. ولا یخاف فوت ما عند صاحبه، نمی ترسد اگر جنس را تحویل داد صاحبش تحویلی بش ندهد. فاما اذا لم یبذل البایع المبیعه، اما اگر بایع نمی خواد مبیع را تحویل بدهد. و اراده حبسه، و اراده کرد حبس مبیع را، چرا؟ خوفن من تعذر تحصیل ثمن، چون میترسد ثمن گیرش نیاد. فلهو ذلک، بایع همچه حق الحبسی داره. پس این که آیا حق الحبس دارد یا حق الحبس ندارد، مال جاییست که دسترسی به ثمن براش ممکن باشه، و الا اگر احتمال دسترسی ندهد، اینجا دیگه فلهو میتواند این عمل رو انجام بده، یعنی حبس کند بلا خلاف. مسئله خلافی نیست. و کزال المشتری، مشتری میتواند سمن را حبس بکند. و کزال المشتری حبس و سمن خوفن من تعذر تحصیل المبی. انتها حرف بعض شافعیه. وقد صرح بعض آخر ایزن، بعض دیگر از شافعیه تصریح کرده به عدم الخلاف فی جواز الحبس، در این که هر کدام از اینها میتواند مال خودش را حبس کند. لامتناع الاخر من التسلیم، اگر اون دیگری تحویل نداد. پس تمام این بحثا که هل یجب او لا یجب، مال جاییست که همچه ترسی در کار نباشد. و لعل الوجه فی، و شاید وجه این که اگر چنانچه خوف امتناع داشته باشد، دیگه تحویل دادن واجب نیست و حق الحبس ثابته. و لعل الوجه فی ان عقد البيع مبني على التقابض، عقد بیع مبنی بر تقابض دادن و گرفتن. و کون المعامله یدا به ید، معامله ید به ید باشه دیگه. پس بنابراین فقد التزم كل منهما به تسلیم العین مقارنا لتسلیم صاحبهی، هر کدامی ملتزم شدن که وقتی اون جنسش داد اینم جنسش را بدهد. والتزم علی صاحبه، و هر کدام از اینها بر علیه صاحبشون یک التزام دیگری هم دارن، و اون التزام این است ان لا یسلمه، جنس را به صاحبش تحویل ندهد. عرض شود که مع الامتناع، اگر اون یکی امتناع ورزید از تحویل دادن. پس دو تا التزامه، یکی این که تحویل بدهد اما به شرطی که تحویل بگیرد، یکی این که تحویل ندهد. منتها این تحویل ندیدن در چه وقتی است؟ در وقتی است که اون دیگری امتناع بورزد، مع الامتناع. این هم حرفی را که این بزرگوار اینجا عرض شود که فرمودند. فقط ثبت به اطلاق العقد، با اطلاق عقد ثبت لکل منهما حق الامتناع، حق امتناع برای هر دو ثابت میشه. اما کجا حق الامتناع ثابت میشه و حق الحبس ثابت میشه؟ مع امتناع صاحبه، اگر صاحبش امتناع ورزید. فلا یرد ان وجوب تسلیم على كل منهما ليس مشروطا بتحققه من الاخر، کسی اشکال نکنه بگه در این معامله بر این بایع یک تکلیف واجبه، و اون تکلیف چیه؟ تحویل دادن. بر مشتری هم چی واجبه؟ یک تکلیف. تحویل ندادن مشتری خلاف شرعه، خلاف شرع مشتری که مجوز خلاف شرع بایع نمیشه. پس بر بایع واجب است تحویل دادن، میگیم نه، بر بایه همه جا تحویل دادن واجب نیست. کجا تحویل دادن واجبه؟ جایی که اون یکی امتناع نورزد. فلا یرد، کسی به ما ایراد نکند و اشکال نکند، بگوید چه بگد ان وجوب تسلیم علی کل منهما لیس مشروطا به تحققه من الاخر. این وجوب مشروط به تحقق تسلیم از دیگری نیست. عرض شود که فلا یسقط تکلیف، تکلیف از گردن بایع ساقط نمی شود، تکلیف به اداء مال غیر بر بایع ساقط نمی شود به معصیت الاخر، به این که مشتری معصیت بکند و تحویل ندهد. و ان ظلم احدهما، اگر مشتری به بایع ظلم کرد، این مجوز ظلم بایع به مشتری نمی شود. و ان ظلم احدهما لا یسوق ظلم الاخر، این اشکال وارد نیست. چون ما گفتیم چه وقت بر من تحویل واجبه؟ وقتی که بدانم من به حقم میرسم. هازا کلهو، تمام این حرفا که تقابض واجب است در وقتی که سمن و مسمن هر دو چی باشن؟ هر دو نقد باشن، هر دو حال باشن. هازا کلهو مع عدم تعجیل فی احد الاوزن فلوکان احدهما معجلن، اگر یکی از این دو معجل بود لم یجز حبس الاخر، حبس دیگری جایز نیست، حتما باید تحویل بدهد دیگه. قال فت تذکره ولو لم یتفق تسلیمه، اگر تحویل نداد حتی حل الاجل، تا اجل فرا برسد، بازم نمیتوند گرو نگه داره. چون ببینید فرق است بین نسیه و بین نقد به نقد. در نقد به نقد دو تا التزام بود. چیچه اون دو تا التزام؟ یکی تحویل دادن، یکی تحویل ندادن. اما در نسیه فقط یک التزام هست، منی که کالا را نقد میدم دیگه ملتزم نشدم تحویل بگیرم. پس ولو زمان عجل هم فرا برسد و مشتری هنوز جنس را تحویل نداده است، بر من تحویل دادن مسمن چیه؟ واجبه. فلولم یتفق، اگر اتفاق نیفتد تحویل اون سمن مسمن حتی حل العجل، تا عجل فرا برسد، لم یکن له الحبس ایزن، بازم حق الحبس ندارد. چرا؟ وجهش اینه ولعل وجهه ان غیر المعجله قد التزم به تسلیمه، اونی که نقد بود صاحبش ملتزم شد تحویل بده، دیگه ملتزم نشد تا سمن را نگرفته از تحویل ندهد. نه، این التزامش فقط یک طرفه بود، لازم بود تسلیم بدهد دیگه. ان غیر المعجل، اون طرفی که نقد بود و غیر معجل بود، قد التزم به تسلیمه، ملتزم شد تحویلش بده، من دون تعلیق، دیگه این تحویل را معلق نکرد علی تسلیم المعجل اصلا. و هازا مما یعید، و از این معنا می فهمیم که ان حق الحبس لیس لمجرد ثبوت حق للحابس، به صرف این که حقی برای حابس ثابت می شود، حق الحبس ثابت نمی شه. حق الحبس دو شرط داره. شرط اول این که بر این طرف دادن نقد واجب باشه و ندهد، اما اگر معجل باشه نه. از همین که بین نسیه و نقد فرق گذاردیم و در نسیه گفتیم ولو اجل فرا برسد تحویل دادن مسمل واجب است، این یعید ان حق الحبس، حق الحبس لیس لمجرد ثبوت حق للحابس علی الاخر، فقط برای ثبوت حق برای حابس نیست. فیکون الحبس به ازاء الحبس، حبس در مقابل حبس باشه نه خیر، بلکه شرط دیگرش همین بود که هر دو نقد باشه. ثم ان مقتضا ما ذکرنا من عدم وجوب تسلیم مع امتناع الاخر، این که ما گفتیم تسلیم واجب نیست اگر دیگری امتناع ورزید، و عدم استحقاق الممتنع لقبض مافیت صاحبه و ممتنع مستحق مافیت صاحب نمی شود، اینجا عرض می شود که انهو لو قبضه الممتنع، اگر ممتنع او را قبض بکند بدون اذن رفیقش، کسی که سمن را نمی دهد بلد مسمن رو برداره، اینجا لم یسح حل قبض عرض بله لم یسح حل قبض، قبضش صحیح نیست. فصحت القبض به احد امرین، صحت القبض از دو راه، یا باید من اون چه به عهده‌ام هست بدهم یا صاحب مال به من اجازه قبض داده باشد. فصحت القبض به احد امرین، اما اقباض و مافی ید حیل صاحبه، یا بنده سمن را بدهم تا بتونم مافی ید اون آقای بایع را قبض کنم، اگر تحویل دادم اون وقت صححین ازن قبض و مافیت صاحبه، قبض مافیت صاحب جایزه. عرض که ولو به غیر ازنه، ولو صاحبش ازنم ندهد، یا این یکی باشد او ازن صاحبه، یا صاحب مال ازن داده باشد که قبل از تحویل دادن مشتری مسمن را تحویل بگیرد، او ازن صاحبه. عرض که بعد شما چیه؟ سوا اون